الماركسية والإسلام في نظرتهما نحو النظام الاجتماعي، إلى اختلافهما بوجه عام في تفسير الحياة الاجتماعية التي يتكفل النظام الاجتماعي بتنظيمها وضبطها. جلسه گذشته به این نکته اشاره شد که مارکسیسم بین تحول ابزار تولید و تحول توزیع در جامعه رابطه مستقیم قائله، که هر تغییری در تولید رو مایه تغییری در توزیع میدونه، ولی اسلام تولید را از توزیع و تأثیرگذاری مستقیم در توزیع جدا میکنه و بر اساس همین که جدا میکند توزیع را و نظام اجتماعی را به طور کلی از تولید، اسلام یک مکتب اجتماعی را ارائه کرده، یک مکتب انسانسازی را ارائه کرده که برای ادوار متعددی از تولید مفیده. و بر اساس نظریه مارکس هیچ مکتبی نیست که به درد دو دوره تولیدی بخوره. می‌فرمایند که بازگشت این دو نظریه به دو دیدگاه در مورد انسانه. یک دیدگاه در مورد انسان اینه که انسان خود تحت تأثیر عوامل تولیده یا تحت تأثیر رشد تولید و ابزار تولیده و بر اساس رشد ابزار تولید فکرش شکل پیدا میکنه و بر اساس رشد ابزار تولید رابطه اجتماعی خودش رو با دیگران برقرار میکنه، پس محور رو تولید میدونه. ولی اسلام محور رو در مسائل اجتماعی انسان و نیازهای انسان میدونه. خود پیدایش جامعه بر اساس نیازی از نیازهای انسانه، چون انسان میدید اگر بخواد به طور انفرادی جدا جدای از هم انسانها کار بکنند، دیرتر میتونن نیازهای مادی خودشون رو برطرف کنند، و چون اصل استخدام در انسان هست، الانسان مستخدمون به طبع، روی این حساب روی آورد به اینکه از افراد دیگر هم به نفع خودش استفاده کنه، کار دیگران را به نفع خود بگیره. البته این استخدام طرفینیه، دیگران هم به همین مقصد روی آوردن به جامعه و اسهل الطرق و ایسر الطرق را انتخاب کردن. سهل و آسان ترین راه و کوتاه ترین راه این راهه که به جای اینکه یه نفر همه کار رو خودش برای خودش انجام بده، تشریک مساعی کنه با دیگران، این یه مقدار از مشکلات دیگران رو برطرف کنه و دیگران هم مقداری از مشکلات این رو، و به این وسیله تقسیم کار در زندگی انسان پدید آمد که خودش یکی از تحولات اجتماعی و اقتصادی عظیم در تاریخ بشره. بعد می‌فرمایند که حالا که اسلام نظرش در مورد حیات اجتماعی اینه که بر اساس نیازمندی های انسان شکل یافته و به وجود آمده، نیازمندی های انسان دو قسمه، یکی نیازهای اصیل و ثابتی که در او هست و تغییر نمیپذیره، یکی نیازمندی هایی که بر اساس تغییر و تحول در شرایط و اوضاع و احوال اون نیازمندی ها تغییر پیدا میکنه. اون قانونی و اون مکتبی قانون اجتماعی مناسب انسان هست که هم جنبه های اصیل انسان رو مراعات کنه و قوانین ثابتی برای او بده و هم جنبه های متغیر زندگی او رو در نظر بگیره و قوانین بخشی رو برای قوانین متغیر باز بگذاره. اولا سوسیالیسم که نظریه مارکس که انسان رو کلن از نظر اجتماعی متحول میدونه بر اساس تحول ابزار تولید، او نمیتونه قابل مقایسه باشه با نظر اسلام، که نظر اسلام اینه که بخشی از نیازمندی های زندگی برای همیشه ثابته و تحول پیدا نمیکنه. مثلا اینکه همه نیاز دارن به غذا، همه نیاز دارن به لباس، همه نیاز دارن به مسکن، همه نیاز دارن به تامین عدالت، تامین امنیت و امثال اینها مسائل اجتماعی است که به صورت نیازهای اصیل و ثابتی در انسان هست. نیاز به اطفاء غریزه جنسی و امثال اینها، این نیاز ثابتی است در انسان، در طول تاریخ برای او باقی. پس احکامی لازم ثابت برای رفع این نیازهای ثابت، احکام ازدواج و حدود و دیات و قصاص و معاملات و امثال اینها، اینها احکامی است که برای این بخش ثابت از نیازمندی های انسان مطرح شده. یک نیازهای متغیری هم هست بر اساس تحول شرایط و اوضاع احوال پیدا میشه، برای اون نیازها هم اسلام فکر کرده، به ولی امر اجازه داده که برای هر زمانی از ازمنه فکر کنه و در مورد او تصمیم گیری کنه به نظر خودش. و اون منطقه‌ای که آقای سعد می‌فرمایند منطقه خالی و فراغ برای احکام هست، اون منطقه رو گذاشته که ولی امر پر کنه این منطقه رو با اجتهادی که میکنه، با استنباطی که میکنه و نظری که میده. و روی این حساب هم نیازهای ثابت رو در نظر گرفته و تأمین کرده و هم نیازهای متغیر رو. صحیح نیست که ما بگیم یک مکتب همه نیازهای انسان رو نیازهای متغیر بدونه، چون اینطور نیست. نیازهایی هست که در برای همیشه و برای همه ثابت هست و همه نیازهای انسان متغیر نیست. پس معنی نداره که ما بگیم تحول در همه مسائل اجتماعی انسان رخ بده. مارکس که میگه تحول در همه مسائل اجتماعی رخ میده به اشتباه رفته. از طرفی معنی نداره که یک مکتبی برداره برای قرنهای متمادی یک قانون ثابت برای همه زمانها بریزه که هیچ قابل تحول نباشه و هیچ امکان تحول درش نباشه، بخش پویایی در اون موجود نباشه. کل رو داریم میگیم، بله. و بعد که بله، اون نیازهای ثابت و اصیل احکام ثابت و اصیلی داره و اون بخش متغیر از احکام که تغییر باید پیدا بکنه بر اساس نیازهای متغیر، صحبت در اینهاست. یعنی میخوام بگیم که اگر یک مکتبی بود آمد و برای قرنهای متوالی و شرایط متفاوت یک قانون رو گذارد در اون بخشی که نیازها متغیره، این هم معنی نداره و در این حال نمیتونه این تغییرات رو در ابتدا در نظر بگیره و برای همه این تغییرات احکام ثابت رو از اول پیش بینی کنه، چون شرایط متحوله و تغییر به وجود میاد. روی این حساب شاید بشه گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که بعد از اعلام خلافت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نازل شده، ناظر به این نکته باشه که با تحقق ولایت و امامت برای همیشه، این بخش از دین هم که متولی او و متصدی او در هر زمان امامی است که اون امام اداره میکنه کشور اسلامی و مملکت اسلامی رو، به این وسیله تکمیل شد دین. یعنی اون نظارت میکنه، هر جا که اشکالی پیش بیاد اون اشکال رو برطرف میکنه، ضرورتی اقتضا کنه بر حسب اون ضرورت تصمیم گیری میکنه، حرجی پیش بیاد حرج رو برطرف میکنه و امثال اینها. خود پیغمبر هم همین کار میکنه. ایشون بخشی از دستورات پیغمبر رو دستورات حکومتی و سلطانی پیغمبر میدونه، یعنی بر اساس این که پیغمبر یک منصبش منصب رسالت و تبلیغ رسالته، یک منصبش منصب امامت و رهبری جامعه مسلمینه. بر اساس منصب رسالت اون احکام ثابت رو بیان میفرمود، بر اساس این که پیغمبر امام مسلمین است، احکامی که احیانا لازم بود و تغییراتی در جامعه پیدا میشد که بر اساس او تصمیم گیری لازم بود انجام میداد. یه وقتی هم اشاره کردم، عرض کردم روایتی از پیغمبر اکرم که فرمود من کان له ارض فلیزرعها و الا فلیعدها اخاه ولا یعاجرها ایاه. کسی که زمینه داره خودش بکاره، اگر نمیکاره بده به برادرش، اجاره از اون نگیره. این اجاره از اون نگیره حکم اولی اسلام نیست، چون ما ادله اجاره رو از نظر فقهی روایات فراوانی داریم برای مجاز بودن اجاره زمین. پس معلوم میشه که این حالت استثنایی است که پیغمبر در اون حالت داره امر میکنه فلیعدها اخاه ولا یعاجرها ایا. یا به چه دلیل؟ اصل چیست در مورد امر؟ نه، اصل در مورد امر چیه؟ اصل در مورد امر چیه؟ شما چه استفاده میفرمایید؟ چرا؟ خب ما وقتی میتونیم اینجور استنباط کنیم، یعنی میتونیم وجوبش رو حفظ کنیم، منتها بگیم تحت شرایط خاص این وجوب استثناء برداشته. چه ادعایی میکنه که ما از اصل ظهور لفظ دست برداریم؟ توجه کنید از در اصولی یه وقت هست ظهور لفظ تامه و دست برداشتن از ظهور لفظ محتاج به قرینه و دلیلی است. ما اینجا ظهور لفظ در وجود برامون تامه، ظهور این امر در وجود تامه هست. هل یعده اخاه ولا یعاجرها، نهیه، ظهور نهی در تحریم هست، ولا یعاجرها ایا. کی میتونیم دست برداریم ازش؟ وقتی دلیلی در قبال داشته باشیم نسبت به همین مورد. ما دلیلی در قبال و قرینه‌ای در قبال نداریم که این مورد رو دست ازش برداریم، از ظهورش برداریم. چرا؟ چون امکان این هست. تخصیصه. بله اجاره صحیح هست، خصوصا به اینجا. چه اشکالی داره؟ نهیه؟ نفیم اگر باشه به قول ایشون اشد در نهیه، به خاطر اینکه مثل اینکه گفته میشه حالت اخبار، بله، یسلی، یعید و امثال اینها، اینا امر رو تشدید میکنه، بنابراین اشکالی از این جهت نیست. حالا که ظهور لفظ در نهی، در ظهور نهی در تحریم هست، دست ازش برداشته نمیشه مگر اینکه قرینه ای باشه در کنار، و اون قرینه هم برای ما حالتی رو وجود بیاره که ما بتونیم قطعا حکم بکنیم به این که در اینجا نهی تنزیهی است نه تحریمی. حالا وقتی که اون قرینه رو ما نداریم به این صورت، یا اگر هست ما میتوانیم تفسیر کنیم به جوری که ظهور لفظ باقی بمانه و در این حال اشکالی هم پیش نیاد، ظهورش در نهی باقی بمونه، منتها مال حالت استثنایی، یعنی مال اون حالت اضطراری که پیش آمده برای جامعه مدینه. پیغمبر میگه در این حالت این کار رو انجام بدید، اجاره نگیرید. یا نظیر این قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی، که هیچ چیزی رو نفع چیزی رو من نکنن. یا قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما الا یمنع فضل کلا. پس اینها از دستوراتی است که ایشون اینجور استفاده میکنه، میگه اینها دستورات حکومتی است که بر اساس شرایط خاصی در اون زمان تصمیم گیری در موردش شده. و مرد و هذا الاختلاف الاساسی بین المارکسیت والاسلام فی نظرتهما نحو النظام الاجتماعی الاختلافهما به وجه عام فی تفسیر الحیات الاجتماعیه. بازگشت این اختلاف اساسی بین مارکسیسم و اسلام در دیدگاه این دو مکتب است به نظام اجتماعی، در دیدگاه این دو مکتب به نظام اجتماعی بازگشتش به اختلاف این دو مکتب است به طور عموم در تفسیر حیات اجتماعی. التي يتكفل النظام الاجتماعي بتنظيمها و ضبطها، که نظام اجتماعی متکفل نظم دادن و ضبط کردن این حیات اجتماعی است، حفظ کردن این حیات اجتماعی است. فالحیات الاجتماعیه للانسان ولیده القوى المنتجه في رأي المارکسیه. حیات اجتماعی، زندگی اجتماعی انسان، زائده نیروهای تولید است در نظر مارکسیست. لأن قوى الانتاج هي القاعدة الأساسية والعامل الأول في تاريخ الإنسان كله. زیرا نیروهای تولید پایه اساسی و عامل اولی و اصیل در تمام تاریخ انسان است. فإذا تغير شكل القوى المنتجة كان طبيعيا أن يتغير تبعا لذلك شكل الحياة الاجتماعية. وقتی تغییر پیدا کنه شکل نیروهای تولید، طبیعی است که تغییر کنه به تبع آن شکل زندگی اجتماعی. الذي يعبر عنه النظام الاجتماعي الصائد، که حاکی از این تغییر شکل اجتماعی همون نظام اجتماعی حاکمه. و یولد نظام اجتماعی جدید یصایر شکل الجدید الانتاج، و از اینجا به وجود میاد یک نظام اجتماعی تازه ای که همراه هست با شکل تازه تولید، همسیره. و فی دراستنا السابقه للمادیت التاریخیه و نقدنا الموسع لمفاهیمها عن التاریخ ما یغنینا عن التعلیق فی هذا المجال. در بررسی سابقمون نسبت به ماتریالیسم تاریخی و نقد موسع و توسعه یافتمون نسبت به مفاهیم ماتریالیسم تاریخی درباره تاریخ، مسائل و نتایجی بود که ما رو بی‌نیاز می‌کنه از حاشیه زدن در این زمینه. فقط برهن ناب کل وضوع الا ان القوى المنتجه ليست هي العامل الاساسی في التاريخ. اونجا ثابت کردیم که نیروهای تولید عامل اساسی تاریخ نیستند. و اما فی ضوء الاسلام فليست الحیات الاجتماعیه با اشکالها نابعتا من الاشکال المتنوع للانتاج. در پرتو اسلام زندگی اجتماعی با اشکال متنوعش نابع و ناشی از اشکال متنوع تولید نیست، و انما هی نابعت من حاجات الانسان نفسه. زندگی اجتماعی از نیازمندی های خود انسان سرچشمه گرفت. لان الانسان هو القوة المحركه للتاريخ لا وسائل الانتاج. انسان نیروی محرک تاریخ. و فیه نجد ینابیع الحیات الاجتماعیه، در انسان سرچشمه های زندگی اجتماعی رو میابی. فقط خلق الانسان مفطورا علی حب ذاته و سعی وراء حاجاته. انسان مفطور و سرشته شده است، خلق شده در حالی که سرشته شده است بر حب ذات خودش رو دوست میداره و تلاش برای رفع نیازمندی های خودش، و به تالی استخدام کل ما حوله فی سبیل ذالک. و در نتیجه حالا که میخواد تلاش کنه برای رفع نیازمندی ها، مفتور است، فطری است برای او استخدام کردن هرچه اطراف اوست در این راه، در این که حاجت های خودش نیازمندی های خودش رو برطرف کنه. و کان من الطبیعی ان یجد الانسان نفسه مضطرا الى استخدام الانسان الاخر فی هذا السبیل. ایضا طبیعی بود که انسان خودش رو ناگزیر ببینه که استخدام کنه، به کار بگیره انسان‌های دیگر رو در این راه نیز. لأنه لا يتمكن من اشباع حاجاته الا عن طریق التعاون مع الافراد الاخرين. چون انسان متمکن نبود، قادر نبود به برای اشباع نیازمندی‌هاش مگر از راه تعاون و همکاری با افراد دیگر. لأنه لا يمكن بله فنشأت العلاقات الاجتماعیه على اساس تلك الحاجات و نموها و اتسعت تلك العلاقات و نمت باتساع تلك الحاجات و نموها خلال تجربه الحیاتیه الطویله للانسان. از این راه روابط اجتماعی بر اساس این نیازمندی ها پیدا شد و وسعت یافت این روابط و رشد کرد به وسعت یافتن این نیازمندی ها و رشدش در ضمن تجربه حیاتی طولانی انسان. فالحیات الاجتماعیه اذن ولیدت الحاجات الانسانیه. زندگی اجتماعی زایده نیازمندی های انسان است. و نظام الاجتماعی هو الشکل الذي ينظم الحیات الاجتماعیه وفقا لتلك الحاجات الانسانیه. نظام اجتماعی هم شکلی است که نظم میبخشه به حیات اجتماعی مطابق با اون نیازمندی های انسانی. و نحن اذا درسنا الحاجات الانسانیه انفرادی زندگی میکردن. بله خب، یعنی میخواد بفرمود الانسان مدنیون به طبع نه مستخدمون به طبع. حرف شما اینی، البته اختلاف نظریست بین فلاسفه خود ما. ادهی میفرمان که انسان مدنیه به طبع، یعنی انسان دوسته، اجتماع دوسته، جامعه رو میخواد، علاقه داره به جامعه. بعضی هم گفتن انسان از انس گرفته شده، انسان این حالت انس با دیگران رو داره، میخواد با دیگران محشور باشه و رفت آمد داشته باشه. اینها این رو گفته شده، ولی نظری که من عرض کردم، ذکر کردم از علامه طباطبایی، ایشون قائلن و ظاهرا مرحوم آقای مطهری هم این رو ترجیح میده، برای اینکه انسان مستخدمه به طبعه. و البته مدنی بودن هیچ واسطه نمیخوره با مستخدمه به طب بودن. نتیجه استخدام به طب اینه که رو به جامعه بیاره، فاصله نمیخوره دیگه، واسطه نمیخوره. اون هم که گفته شده مدنیون به طب، چون نتیجه استخدام به طبعه. ایشون انسان رو اینجور میگیره که انسان اگر خودش باشه و خودش و هیچ چیزی، یعنی هیچ انسان دیگه اطراف او نباشه، از چشمش استفاده میکنه، از دستش استفاده میکنه، از مغزش استفاده میکنه، که اینها امکاناتی که بالفعل داره، و همچنین از طبیعت استفاده میکنه. یعنی اگر حیوانی رو گیر بیاره رام میکنه و از او استفاده میکنه، ابزار رو گیر بیاره رام میکنه و از او استفاده میکنه، به کار میگیره و از او استفاده میکنه. از اینجاست که انسان گسترش داره این استخدام رو بر انسانهای دیگه، وگرنه روی یک مبنایی که میگن انسانهای اولیه انفرادی زندگی میکردن، به طور اجتماعی نبوده، قبیله‌ای نبوده، رو آوردن به نظام اجتماعی، این نمیتونه منشأی پیدا کنه، نمیتونه یعنی تحلیل پیدا کنه و جوابی پیدا کنه مگر از این راه، مگر اینکه بگیم انسان از اولی که به دنیا آمد، یعنی اولین بشری که به وجود آمد، با کسانی که امراه خودش یافت، حضرت آدم و حوا با فرزندان خودش، اجتماعی زندگی میکردن و این اجتماعی زندگی کردن جزء ذات زندگی اونها بود. این برمیگرده توجیه میکنه اون الانسان مدنیون به تعبیر. آخر شما در مورد حیوانات هم بقای نسل رو میبینید. الان حیواناتی هستن اجتماعی زندگی نمی کنن، گرگ ها اجتماعی زندگی نمی کنن، شیر و پلنگ اجتماعی زندگی نمی کنن، ولی نسل اونا باقی است. ها، اجتماع که داریم میگیم، نه مقصود بودن یک پدر و مادر و چند تا فرزند یک جاست، این رو اجتماع نمیشه گفت. اجتماع اونیه که زندگی اینها کاملا مرتبط با زندگی یک خانواده دیگه و بدون او نتونن بگذرونن. مثل اجتماع زنبور عسل، زندگی زنبور عسل زندگی اجتماعیه، زندگی موریانه اجتماعیه، زندگی مورچه اجتماعیه، ولی زندگی دوتا کبوتر اجتماعی نیست. بچه که بزرگ شد از اینها جدا میشه، میره توی خانواده دیگه، خودش یه خانواده مستقل تشکیل میده، کاری هم به اینها نداره. بنابراین این فرق میکنه با اون زندگی اجتماعی که در نظر داریم، یعنی زندگی که کاملا اینها مرتبط باشن با اونها و اونها مرتبط باشن با اینها. و نحن اذا درسنا الحاجات الانسانیه وجدنا ان فیها جانبا رئیسیا ثابتا علی مر الزمان و فیها جوانب تستجد و تتطور طبقا للظروف والاحوال. ما وقتی بررسی کنیم نیازمندی های انسانی رو، میابیم که در این نیازمندی ها یک جنبه اساسی و رئیسی ثابتی در طول زمان و تاریخ و درش جوانبی است که تجدد و تجدید میشه و تازه به تازه میشه و تحول پیدا میکنه مطابق با شرایط و احوال. فهذا ثبات الذي نجده في تركيب الانسان العضوي و قواه العامه و ما اودع فیه من اجهزة للتغذیت و تولید و امکانات للادراک و الاحساس، یعنی حتما اشتراک الانسانیت کلها فی خصائص و حاجات و صفات عامه. این ثباتی که میبینیم در ترکیب ارگانیک انسان، ترکیب پیوند حیاتی اعضا نسبت به هم و ترکیب نیروهای عمومی که در انسان هست و اونجه که و به ودیعه گذارده شده در این انسان از دستگاه های تغذیه و تولید مثل و امکانات ادراک و احساس، معنای این ثبات این است که حتما انسانیت به طور کلی اشتراک داره در یک خصائص و نیازمندی ها و صفات عمومی. الامر الذي جعلها امه واحده في خطاب الله الانبیاء، و این مسئله ایست که انسانیت را امت واحده قرار داده در خطاب خدا به انبیاش، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. خطاب به انبیاء، به همه انبیاء اشاره میکنه که شما رو فرستادیم برای فلان گروه، برای فلان قوم، برای فلان قوم، یکی یکی. اون آخر میگه ان هذه امتکم، ای انبیاء این انسان ها امت شما هستن و امت واحده و من رب شما فاعبدون. و من ناحیت اخرى، این جنبه ثبات زندگی انسان ها بود. از ناحیه دیگر ببینید، این رو همیشون نخواست بگید، میخواد بگه که انسان ها همشون در جهاتی مشترک، در رفع نیازهای، در نیازمندی های مشترک، نیازمندی هایی هست که همه اینها رو با هم شرکت بخشیده، یکی احساس و ادراک، همه اینها مشترک، یکی تغذیه، یکی تولید مثل، اینا با هم مشترکن در این مسائل. حالا که در این مسائل مشترکن، به خاطر همین شدن امت واحد. خب ناس پیروان انبیا مسئله نبود، خطاب به انبیا که هست نمیگه پیروان شما. اون آیه رو در همین سوره ای که اینجا مثلا اسم سوره رو نیورده، اگر آیاتش نگاه بکنید، من اون رو یه وقت نگاه کردم، این نمیخواد بگه اینها پیرو شما شدن. میگه مثلا ارسلنا نوحا الی قومه، ارسلنا صالح الی قومه، ارسلنا لوطا الی قومه و امثال اینا. نه امت جنبه الهی نداره این، یعنی همون جمعی که شما رفت فرستاده شدید به اونها، به سوی اونها برای تبلیغ و ارشاد اونها، گرچه اینا نپذیرفتن، ولی مجموعه این انسانهایی که شما انبیا رو برای اونها فرستادیم، ان هاذهی همه اینها امتکم، اینها امت شما، امتا واحده. مثلا الان همه مردم جهان امت رسول الله به شمار میرن، به این معنا، نه اینکه پیرو به رسول الله باشن، امت او هستن، یعنی امت پیغمبر آخر الزمانن، همین، نه اینکه پیروان او باشن. بعضی این پیروی کردن و امت به معنی اخذ شدن، بعضی پیروی نکردن و امت به معنی اخذ میشن. بله؟ نه، این انا ربکم فعبدون در مقابل اربابی است که اونها مردم دیگر این ارباب رو برای خودشون میپذیرفتن که انا ربکم. بله، من هم همینو میخواستم. و من ناحیت اخرى نجد ان عددا کبیرا من الحاجات يدخل في نطاق حیات الانسانیت بالتدریج. از ناحیه دیگر میبینیم که تعداد زیادی از نیازمندی ها داخل در قلمرو حیات انسانی میشه به تدریج، و ینمو من خلال تجارب الحیات و زیادت الخبرته به ملابساتها و خصائصها، و اون نیازمندی ها رشد میکنه از ضمن تجربه های حیات و زندگی و زیادی خبرویت و اطلاع انسانی به ملابساتش و اونچه که اطرافشه و به خصائصش و به ویژگی هایی که در خودش و یا اطرافش در حیات، به ملابسات حیات و خصائص حیات. فالحاجات و رئیسیه ثابتتون ازن، نیازمندی های رئیسی و اساسی اینها ثابت، و الحاجات و ثانویه تستجد و تتطور رفقن لنمو و الخبرت بالحیات و تعقداتها، و نیازمندی های ثانوی تازه به تازه پیدا میشه و تحول پیدا میکنه مطابق با رشد اطلاع نسبت به حیات و پیچیدگی های حیات. و اذا عرفنا الى جانب ذلک ان الحیات الاجتماعیه نابعه من الحاجات الانسانیه و ان النظام الاجتماعی هو الشکل الذي ينظم الحیات الاجتماعیه وفقا لتلك الحاجات كما سبق، اذا عرفنا ذلک كله خرجنا بنتیجه. وقتی به کنار این ما دانستیم که حیات و زندگی اجتماعی ناشی از نیازمندی های انسانی و نظام اجتماعی است اون شکلی که تنظیم میکنه این حیات اجتماعی رو مطابق با این نیازمندی ها، وقتی این رو به طور کلی فهمیدیم، یه نتیجه میگیریم و هی ان النظام الاجتماعی صالح للانسانیه لیس من الضروری لکی یواکب نمو الحیات الاجتماعیه ان یتطور و یتغیر به صورت عامه. نتیجه که میگیریم اینه که نظام اجتماعی شایسته برای انسانیت ضروری نیست برای اینکه همراهی کند با رشد حیات اجتماعی، اون نظام اجتماعی تحول پیدا کنه و تغییر پیدا کنه به طور کلی. نه، خب بعضی از نیازمندی ها تغییر میکنه، نه همه. بنابراین معنی نداره که نظام به طور کلی تغییر کنه برای شکل دادن به این حیات، به این نیازمندی ها. کما انه لیس من المعقول ان يصوغ كليات الحیات و تفاصيلها في ان يصوغ كليات الحیات و تفاصيلها في صيغ ثابته. همچنان که معقول نیست ریخته بشه کلیات زندگی و تفصیلاتش، یعنی با تفصیلات، در یک صیغه ها و ساخت های ثابتی به عنوان قوانین ثابت همش از ابتدا مشخص بشه، بل یجب ان یکون فی النظام الاجتماعی جانب رئیسی ثابت، بلکه لازم است در نظام اجتماعی یک جنبه رئیسی و اساسی ثابتی باشه، و جوانب مفتوحه للتطور و التغیر، و یک جنبه های بازی برای تحول و تغیر. تغییر مادام الاساس للحیات الاجتماعیه الحاجات الانسانیه یحتوی على جوانب ثابته و جوانب متغیره، مادامی که اساس حیات اجتماعی که عبارت است از نیازمندی های انسانی، این نیازمندی ها شامل جنبه های ثابتی هستند و جنبه های متغیری، فتنعکس کل من جوانبه ثابته و المتطوره فی النظام الاجتماعی صالح، باید منعکس بشه هر یک از جوانب ثابت و متحولش در نظام اجتماعی شایسته. و هذا هو الواقع فی النظام الاجتماعی للاسلام تماما، این است اون واقعیتی که در نظام اجتماعی اسلام است به طور کامل. فهو یشتمل علی جانب رئیسی ثابت، اسلام یک جنبه رئیسی ثابت داره، یتصل به معالجت الحاجات الاساسیت ثابته فی حیات الانسان، مربوط است به درمان نیازمندی های اساسی ثابت در حیات انسان، که حاجته الی الضمان المعیشی و التوالد و الامن و ما الیها من الحاجات التي عولجت فی احکام توزیع الثروه و احکام الزواج و الطلاق و احکام الحدود و القصاص و نحوها من الاحکام المقرره فی الكتاب و السنه، مثل نیاز انسان به تضمین زندگی، توالد، امنیت و امثال اینها از نیازمندی هایی که درمان شده و جواب داده شده در احکام توزیع ثروت و احکام النظام الاجتماعی فی الاسلام ایضا علی جوانب مفتوحه للتغیر وفقا للمصالح والحاجات المستجده. نظام اجتماعی اسلام شامل جوانب باز برای تغییر نیز هست که مطابق تغییر پیدا میکنه مطابق با مصالح و نیازمندی های نو به نو، و هی الجوانب التي سمح فيها الاسلام لولی الامر ان یجتهد فيها وفقا للمصلحه والحاجه علی ضوء الجانب الثابت من النظام. این جوانبی که اجازه داده درش اسلام به ولی امن اجتهاد کنه درش مطابق با مصلحت و نیاز، در علاوه الجانب ثابت من النظام، اینها هم اینطور نیست که جدا باشه از جنبه های ثابت، در پرتو جنبه های ثابت نظام با توجه به اونها و با مقیاس قرار دادن اونها بیاد قوانین متغیر رو برای این موارد وضع کنه. کما زود الجانب ثابت من النظام به قواعد تشریعیت ثابتت فی سیغها القانونیه غیر انها تتکیف فی تطبیقها به ظروف و الملابسات. در اینجا اشاره به این دارن که خب اسلام برای جنبه های ثابت حیات قوانین ثابت داره، ولی این قوانین ثابت وقتی میخواد پیاده بشه در مقام عمل مطابق با شرایط عمل تغییراتی درش پیدا میشه. اسلام واجب کرده نماز رو، ولی این نماز بر اساس این که به وسیله چه کسی و در چه حالتی خونده بشه تحولاتی درش پیدا میشه. اگر کسی در حضر نماز تمام میخونه، اگر در سفر نماز قصر میخونه، در حال جنگ نماز خوف میخونه، در حال غرق نماز خاصی داره. پس میبینیم یک واجبه، ولی واجب بر حسب واجب ثابتی هم هست، بر اساس شرایطی که برای مکلف به وجود میاد این واجب تغییراتی درش پیدا میشه. روزه رو واجب کرده، همچنین تغییراتی برای کسی که میخواد این روزه رو بگیره پیدا میشه. آیا مریضه، در سفر حرجی براش پیش اومده، تشنگی غیر قابل به اصطلاح تحملی به وجود آمده، گرسنگی غیر قابل تحملی و امثال اینها، میبینیم که تحولاتی در موقع عمل رخ میده. پس قوانین ثابت هم اینطور نیست که در مقام عمل همانطور که گفته شده تغییراتی درش پیدا نشه، همچنان که داده است به جنبه ثابت نظام یک قواعد تشریعی و قانونی ثابتی در صیغه ها و ساخت های قانونی، الا اینکه اون قواعد و قوانین شکل پیدا میکنه در مقام تطبیقش با شرایط و ملابسات و ملازمات، و به ذالک تحدد الاطلوب الصحیح تحدد الاسلوب الصحيح لاشباع الحاجات الثابته التي تتنوع اساليب اشباعها بالرغم من ثباتها، و به این وسیله محدد و مشخص میشه شیوه صحیح رفع نیازمندی های ثابت که اسلوب اشباع اینها متنوع، برخلاف اینکه خود این نیازمندی ها ثابته. و ذالک کقاعده نفی الضرر فی الاسلام و نفی الحرج فی الدین. قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج که از قوانینی هستن که بر اساس قوانین اصلی که اسلام داشته اینها رو شکل بخشیده. در اینجا اشاره کنم به یه نکته ای. ایشون در جلد دوم یک بحثی رو باز میکنن به نام المنطقه الفراغ فی التشریع الاسلامی، یعنی منطقه خالی برای قانونگذاری اسلام، و می‌فرمایند این منطقه خالی و فراغ منطقه‌ای است که برای ولی امر قرار داده شده که پر کنه بر اساس تغییرات و تحولاتی که به وجود میاد در طول زمان یا مکان و بر حسب شرایط و اوضاع احوال تصمیم گیری کن. آقای مصباح یه نکته ای رو میفرمودن که وقتی که یک کسی آشنا نباشه با احکام اسلام و آشنا نباشه با زبان ایشان و حرفی که ایشون میخواد بزنه، ممکنه این مسئله به نظرش برسه که اسلام در اصل ناقصه، یه منطقه رو خالی گذاشته، جوابشو نگفته و باز گذاشته که این منطقه رو دیگران بیان پر کنند. این رو تعبیر رو ایشون میگفتن عوض کنید، میگفتن بیان بیانی باشه و تعبیر تعبیر باشه که منطقه فراق خوانده نشه. منطقه‌ای که در این حال که فراق نداره، خالی نیست، در اینجا احکامی داره اسلام، منتها احکامش متحول و متغیره بر اساس تصمیم‌گیری هایی که ولی امر تغییر و تحول میده. و خلاصه ایشون خیلی تهاشی داشتن از اینکه این کلمه به کار برده بشه، مبادا سوء استفاده بشه و این طور برداشت بشه اسلام یه منطقه خالی داره و احکامی برای این موارد نداره. نه، ما هیچ مسئله‌ای نداریم که حکمی در موردش نباشه. ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء الا یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. پیغمبر اکرم حدیثی رو، حالا من دقیق نتونستم شاید مضمونش رو مطلب رو عرض کنم، به این مضمون فرمودن. یا در روایات از ائمه علیهم السلام داره که هیچ چیزی نیست مگر اینکه حکمش هست، حتی عرش الخدش. حکمش در اسلام آمده حتی عرش الخدش، عرش الخدش هم در قرآن در اسلام آمده. بنابراین اینطور نیست که حکمی باشه و بیان نشده باشه، نه، حکمها بیان شده، منتها مسائلی پیش میاد که بر اساس اون حکم‌های بیان شده میباید تطبیقش کرد. در روایت امام علیه السلام به راوی میفرماید که علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع، ما اصول رو میگیم و شما هم تفریع کنید. پس تفریع تطبیق همون اصول بر فروع و چیزی نیست که خالی، منطقه خالی باشه و جدا باشه از احکام اسلام. با عناوین ثانویه چی؟ حرفای ایشون، نه، همون عناوین ثانویه رو ایشون میگه. عرش الخدش یعنی عرش اون خدشه ای که وارد بشه، غرامتی که برای پرداخت خدشه ای که روی دست وارد شده حضرت دستی گذاشت روی دست طرف، در یه روایتی که دست گذاشت روی دست طرف، یک گفت میگذاری اجازه میدی که یه به اصطلاح فشاری وارد کنم به دست، اون گفت مانعی نداره. فرمود حتی عرش این، یعنی این مقدار کرامت و جریمه ای که برای خدشه وارد کردن به دیگری، لطمه وارد کردن به دیگری، حد در اسلام حکمش آمده. و هاکذا و خلافاً للمارکسیه القائله به تبعیت علاقات توزیع و به تالی النظام الاجتماعی کله لاشکال الانتاج نستطیع ان نقرر انفصال علاقات توزیع عن شکل الانتاج. این چنین و برخلاف مارکسیسم که قائل بود به تبعیت روابط توزیع و در نتیجه نظام اجتماعی به طور کلی، تبعیت اینها نسبت به اشکال تولید، ما مسلمان ها می توانیم مقرر بداریم جدایی روابط توزیع را از شکل تولید. فمن الممکن لنظام اجتماعی واحد ان یقدم للمجتمع الانسانی علاقات توزیع صالحة له فی مختلف ظروف الانتاج. ممکن است برای یک نظام اجتماعی که تقدیم کند به جامعه انسانی یک روابط توزیعی را که شایسته است برای انسان در شرایط مختلف تولید و اشکال مختلف تولید. و لیس کل نوع من علاقات توزیع مرهونا به شکل معین من اشکال الانتاج لا یسبقه ولا یتأخر عنه کما ترى المارکسیه. اینطور نیست که هر نوع از روابط توزیع مرهون شکل خاصی از تو اشکال تولید باشه که نه بر آن پیشی بگیرد و نه از آن مؤخر شود، اونطور که مارکسیسم نظر میده. و علا هذا الاساس یختلف الاسلام و المارکسیه فی نظرتهما الى انظمه توزیع الاخرى التي طبقت في التاريخ. در اینجا تفاوت دیدگاه اسلام و مارکسیسم رو بیان میکنن در مورد نظام‌های اجتماعی که بر تاریخ انسانی گذشته است. مارکسیسم میگه که بر اساس تحول ابزار تولید اشکال توزیع هم تغییر یافت و یک شکل نظام توزیعی، شکل نظام اشتراکی اولیه بوده، همون کمونیسم ابتدایی، یک نظام توزیع هم برده‌داری، یکی هم فئودالیته، یکی هم سرمایه‌داری. حالا اگر از مارکسیسم سوال کنید آیا شما نظام برده‌داری رو بد میدونید یا خوب میدونید؟ جواب او به طور کلی نیست که بده و به طور کلی نیست که خوبه. میگه هر نظامی اگر منطبق باشه با شرایط تولید، اون نظام نظام شایسته است، چون نظامی که تولید ایجابش کرده، و اگر منطبق نباشه با شرایط تولید، اون نظام نظام ناشایسته است و باید علیه او شوری. هر نظامی در ابتدای پیدایشش مطابق با شرایط تولیده، چون تولید پیدایش اون نظام رو ایجاب کرده. بنابراین نظام بردگی و بردهداری در ابتدای پیدایشش تا مدت‌هایی که هنوز درگیر نشده بود با شرایط تولید و ابزار تولید، نظام شایسته‌ای بود. و اگر کسی بردگانی رو در اختیار می‌گرفت و اونها رو شلاق کش می‌کرد و از اونها کار می‌کشید، آدم پیشگام و مترقی بود در اون وضعیت. و اگر کسی می‌آمد و در اون شرایط ارتجاعی فکر می‌کرد و شلاق بر نمی‌داشت و بردگان رو به کار نمی‌کشید، در واقع مقابله کرده بود با شرایط تولید و با پیشرفت ابزار تولید و اون آدم ارتجاعی بود. هر چه که شما الان از مارکسیسم در مورد سرمایه‌داری می‌شنوید، همون رو باید از مارکسیسم در مورد برده‌داری، کسی که رعایت نمی‌کرده شرایط برده‌داری رو در اون زمان، باید بشنوید. ولی اسلام دیدگاهش متفاوته. اسلام میگه انسان از رفع نیازمندی‌ها، این نیازمندی‌ها باید در هر دوره تأمین بشه. اگر شما می‌بینید در شرایط برده‌داری، نظام برده‌داری، نیازمندی‌های اون انسان‌ها برآورده نمی‌شده، از نظر اسلام محکومه، گرچه مال قرن‌ها قبله. و اگر ببینید در شرایطی این در یک نظامی این نیازها برآورده میشه، اسلام اون نظام رو میپسنده و خوب میدونه، گرچه مال قرن‌ها قبل باشه. بنابراین مسئله این نیست که شرایط تولید چه ایجاب کنه، مسئله اینه که نیازمندی‌های انسان چه رفعی رو برای خودش بخواد و چه حلی رو برای مشکلات خودش بخواد. بر این اساس تفاوت پیدا می‌کند اسلام و مارکسیسم در دیدگاهشون به نظام‌های توزیع دیگری که پیاده شده در طول تاریخ و حکم این اسلام و مارکسیسم در حق اون نظام‌ها. فالمارکسیه تدرس کل نظام للتوزیع من خلاف ظروف الانتاج السائده فی المجتمع. مارکسیسم بررسی میکنه هر نظام توزیعی را از ضمن شرایط تولیدی حاکم در اون جامعه. فتحکم به انه نظام صالح اذا کان یواکب نمو القوى المنتجه. میگه حکم میکنه که این یک نظام شایسته ایه اگر همراه بوده با رشد نیروهای تولید، و به انه نظام فاسد تجب الثوره علیه اذا کان عقبه فی طریق الصائد. و حکم میکنه به اینکه این نظام نظام فاسدی است و واجب است انقلاب و شورش بر ضد او اگر یک نظامی است که عقبه و سنگلاخ و سدی شده در راه رشد ابزار تولید، رشد رو به بالا رونده ابزار تولید. و لهذا نجد ان المارکسیه تبارک الرق على ابعد مدى و به افضل صوره فی المجتمع الذي يعيش على الانتاج اليدوي للانسان. و روی همین حسابه که میبینیم مارکسیسم خوب میدانه بردگی را به مقدار بسیار زیادی و به رسواترین چهره و رسواترین تصویر در جامعه‌ای که اون جامعه زندگی میکنه بر تولید دستی انسان. لأن مثل هذا المجتمع لا يمكن ان يدفع الى مضاعفة النشاط المنتج الا اذا رفعت السياط على رؤوس الكثرة الكافرة من افراده. چون مثل چنین جامعه‌ای ممکن نیست وادار بشه به بیشتر کردن فعالیت تولیدی مگر وقتی که بالا برده بشه صوت‌ها، سیات‌ها، سیات یعنی تازیانه‌ها بر سر تعداد زیادی از افراد اون جامعه. و اجبرو علی العمل تحت وقع سیات و وخذ الخناجر، و مجبور بشن بر کار کردن زیر بار شلاق ها و زیر نیش خنجر ها. فمن یباشر عملیت الارهاب الهائل، و یمسک الصوت بیده هو الرجل التقدمی و طلیعه الصوریه فی ذلک المجتمع. کسی که دست بزنه به کار ترساندن عظیم و به دست بگیره تازیانه رو، این مرد پیش رفته و پیشگام و طلیعه انقلابی در این جامعه است. لأنه سائر، سائر غلط، لأنه سائر دون وعین علا تحقیق ارادت تاریخ،
چون او حرکت میکنه و
سیر میکنه ناآگاهانه برای تحقیق اراده تاریخ، پس این پیشگامه. و اما ذاک الفرد الاخر الذي يستنكف عن الاشتراك في عمليه الاسترقاق و يترك هذه الفرصه الذهبيه فهو جدير بكل النعوت التي يطلقها الاشتراكيون اليوم على الراسمالي. اما اون فرد دیگری که استنکاف میکنه از شرکت کردن در کار بردگیری و ترک میکنه این فرصت طلا، این را، اون سزاوار تمام صفات هایی است که امروزه سوسیالیست ها اطلاق میکنن بر سرمایه داران. لأنه رجل یعارض عملیت تقدم البشری، چون این شخصی است که معارضه کرده و مقابله کرده با پیشرفت بشری. و اما الاسلام فهو يحكم على كل نظام في ضوء صلته بالحاجات الانسانیت المتنوعه. اما اسلام حکم میکنه بر هر نظام در پرتو ربط اون نظام، ارتباط اون نظام با نیازمندی های متنوع انسان. التي يجب على النظام تكييف الحياة تكييفا يضمن اشباعها، که واجب است بر یک نظام شکل بده حیات را مطابق با رفع اون نیازها و تضمین اون اشباع اون نیازها. به وصفها الاساس لنشوء الحیات الاجتماعیه، به عنوان اینکه این نیازها اساس پیدایش حیات اجتماعی است. ولا يعتبر هذا الشكل او ذاك من اشکال الانتاج مبررا لقیام نظام اجتماعی و علاقات توزیع لا تکفی الاشباع تلک الحاجات. و اعتبار نمی کنه این شکل یا اون شکل از اشکال تولید رو مجوزی برای قیام یک نظام اجتماعی و روابط توزیعی که تکفل نکنه اشباع این نیازمندی ها رو. لأنه ینکر تلک الصله الحتمیه المزعومه بین اشکال الانتاج و نظم الاجتماعیه، چون اسلام منکر این رابطه حتمی پنداری بین اشکال تولید و نظام های اجتماعی است. السلام علیکم.